بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته های تکمیلی درباره جنبندی در بحث قبلی در انتها وقت به پایان رسید. نکته های تکمیلی بیان نشد که الان به محضرتان یادآور بشم. درباره جنبندی نکته هایی را به عنوان مکملات بحث در نظر بگیریم. نکته اول این است که خروج از محل ابتلا باید بعد از باید قبل از علم اجمالی باشد. اگر خروج بعد از علم اجمالی باشد، در بحث‌های قبلی گفتیم که علم اجمالی منجز می شود و خروج از محل ابتلا یا ساقط شدن بعضی از موارد مثل عراق ما رافع تکلیف نمی شود، چون بعد از تنجز علم اجمالی تکلیف فعلی می شود. اگر موردی را بیرون ببینیم یا بیرون شود از قلم رو، باید به عنوان رافع تکلیف باشد، مثل اضطرار که رافع است، رافع حکم واقعی است. و الا اراقه یا خروج از محل ابتلا رفع تکلیف نمی کند. نکته دوم این است که درباره قدرت عقلیه و شرعیه و عادیه عنایت کنید. گفتیم که در بیان محقق نائینی تصریح شده است که قدرت شرعیه ملحق به قدرت عقلی است. در بیان ایشان و در بیان سیدنا شهید صدر آمده است عدم قدرت عقلن و عادتن، پس قدرت عادیه هم جزء افراد قدرت در تکلیف هست. به عبارت دیگر قدرت در تکلیف به اعتبار موارد به سه قسم تقسیم می شود: قدرت عقلیه، قدرت شرعیه و قدرت عادیه. و از آنجا که یک قاعده داریم در اشتراط قدرت، اون قاعده را که در نظر بگیریم، قدرت عادیه به طور طبیعی در جزء قدرت در تکلیف به حساب میاد. منظور از قاعده اشتراط قدرت این است که در اصول به طور یک به صورت یک مطلب مسلم اعلام می شود که اشتراط قدرت در تکلیف عبارت است از قدرت در مقام امتثال، نه قدرت در حال جهل یا نه قدرت در زمان جهل، قدرت در حال امتثال، اون شرط تکلیف است. بنابراین اگر بر اساس قاعده اشتراط قدرت گفته شد که در اصول به عنوان یک مطلب مسلم اعلام می شود که قدرت فقط در امتثال شرط هست، قدرت در تکلیف، نه در زمان جعل. بنابراین اگر مکلف در موقع امتثال قدرت بر ارتکاب، قدرت بر ترک نداشته باشد، عادتاً طبیعتاً می شود عاجز و می شود فاقد قدرت در مقام امتثال. با این شرط این نتیجه به دست آمد: آن دست از صاحب نظران که محل ابتلا را شرط تکلیف نمی دانند، قدرت را بلا شبهت شرط می دانند، شرط تکلیف، شرط فعلیت تکلیف، و خروج از محل ابتلا در عمل تطبیق می کند با عدم وجود قدرت در مقام امتثال. بنابراین آن دست از صاحب نظران که خروج که محل ابتلا را شرط نمی دانند، همان اشتراط قدرت را اعلام کنند، و آن دست از صاحب نظران که محل ابتلا را شرط تکلیف می دانند، به عنوان محل ابتلا اعلام بکنند، اختلاف می شود در تعبیر. خروج از محل ابتلا یعنی عدم وجود قدرت، عدم وجود قدرت عادی و احیانا عقلی هم تطبیق میکنند با خروج از محل ابتلا. این نکته دوم بود. نکته سوم از نکات تکمیلی، عنایت کنید تکلیفی که متعلق امر و نهی قرار میگیرد، امر و نهی تعلقش بر تکلیف بر اساس ظهور و انصراف هست، که ظهوری باشد و انصرافی باشد، و بلا شبهتن به تعبیر محقق خراسانی با شهادت وجدان میبینیم که تکلیف از مورد خارج از محل ابتلا منصرف است، لذا انصراف هم یک مطلبی است که قابل انکار نیست. تحققش که قطعی بود، اعتبارش جزء مسائل مسلم اصول هست، یعنی دیگه ظهور محقق نیست. نکته چهارم، اشتراط محل ابتلا و عدم اشتراط محل ابتلا در عمل اختلاف ایجاد نمی کند. بسیار نکته مهم است و این نکته را از بیانات شهید صدر استفاده کردیم که ایشان قدس الله نفس و زکیه فرمودن محل ابتلا شرط تکلیف نیست، ولی خروج از محل ابتلا به تعارض اصول صدمه میزند، تعارض را از بین میبرد و اصل جاری میشود. در ما باقی مانده از خروج محل ابتلا، به عبارت دیگر اصل در بقیه اطراف جاری می شود. برای اینکه یک فردی که از محل ابتلا خارج بشود، از جریان اصل در اون باره لغو است و بیفایده است و اثری ندارد. در صورتی که اثر نداشته باشد، اصل جاری نمی شود. خوز الغایات و ترک المبادی، بعد از آن که اصل جاری نشود، نسبت به ما بقی اصل جاری می شود و علم اجمالی از تنجز می افتد. قائل به اشتراط محل ابتلا بشویم یا محل ابتلا را به عنوان شرط نپذیریم فرقی نمی کند. نتیجتاً اون امری که از محل ابتلا خارج است، از قلمرو اصل هم خارج خواهد بود که از بیانات شهید صد استفاده کردیم. نکته پنجم، در تصریحات آمده است، از جمله در تصریحات شهید صدر حلقه سال 3 صفحه 141، که محل ابتلا شرط تکلیف است علل مشهور. این نکته ای که میگم برای این است که نظر یعنی شرطیت محل ابتلا در تنجیز علم اجمالی نظر مشهور است و مشهور خودش موافقت با مشهور خودش یک امتیازی به حساب خواهد آمد. پس از این نکات تکمیلی وارد تنبیه سوم می شویم. تنبیه اول خروج بعض از افراد عن اضطرارن بود، تنبیه دوم خروج بعض از افراد از محل ابتلا بود، تنبیه سوم شبهه غیر محصوره. یکی از تنبیهات شبهه غیر محصوره هست که گفته می شود علل مشهور علم اجمالی نسبت به شبهه غیر محصوره منجز نیست، چون شبهه غیر محصوره هست. چرا؟ برای اثبات این مدعا شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادله ای را ارائه می کند که به طور خلاصه به آن ادله اشاره کنیم. یک، شیخ از محقق ثانی در جامعه المقاصد، از محقق فقی، از محقق بهبهانی در فوائدش و غیرهما اجماعا نقل میکنند که در مورد شبهه غیر محصوره در بعض از اطراف اصل جاری می شود و احتیاط واجب نیست. و بعد در آخر این نکته را می فرماید، از این امر اول این جمله را بگیریم، می فرماید که نقل اجماع درباره عدم تنجز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره در حد مستفیض هست. این نکته هست در کلام شیخ و مطلب و دلیل اول. دلیل دوم می فرماید که شبهه غیر محصور یعنی کثرت افراد در حدی که عقلا از ارتکاب بعضی از اطراف اجتناب نمی کنند، یعنی اعتنایی به بعضی از اطراف نمی کنند به جهت کسارت افراد و اطراف. اگر بنا بشود که شبهه غیر محصوره تمامی اطراف آن واجب الاجتناب باشد و احتیاط در شبهه محصوره به طور قطعی در نظر گرفته شود، موجب عسر و حرج می شود و خدای متعال می فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سوره بقره آیه 185. خدا برای شما امر را آسان خواسته است و عسر و حرج و عسر و مشقت را برای شما نخواسته است، یعنی جعل نشده است. این دلیل دوم، شبهه غیر محصور اگر در قلم رو احتیاط قرار بگیرد در نهایت منجر می شود به عسر. دلیل سوم، نتیجه جمع بین نصوص رخصت و بین نصوص منع. در نصوص دو دسته متقابلی داریم، یه دست در شبهات داله و رخصت هستن، مثل کل شیء لک حلال، الاشیاء کلها علی ذلک. این دست نصوص رخصت هست که در مورد شبهه برای مکلف رخصت عطا میکنند. دسته دوم نصوص منع هست که در مورد شبهه منع اعلام میکنند که نباید ارتکاب کرد، باید توقف کرد، مثل روایات و نصوص و توقف. الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلکه و امثال آن. جمع بین این دو دست این می شود، جمع عرفی بسیار درست. اون دست از روایاتی که دال بر رخصت هست حمل می شود به شبهه غیر محصوره، و اون دست از روایاتی که دال بر منع هست حمل می شود به شبهه محصوره. جمع عرفی درست و بلا اشکال، خصوصیت جمع عرفی به تعبیر سیدنا الاستاد این است که عرف پس از جمع تعارض نمی بیند. این خصوصیت جمع عرفی است. نتیجه جمع بین این دو دسته این شد که از شبهه غیر محصوره اجتناب از اطراف واجب نیست. دلیل چهارم، حدیث خاص، روایتی است که برقی نقل میکند، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 17 صفحه 91. روایت درباره سؤال مربوط به جبنی هست که پنیری که در مکان گذاشته شده است که شخصی دیده است در اون مکان میته را میگذارن گذاشته بودن، از امام سوال کرد که دیگه پنیر رو استفاده نکنیم، برای اینکه علم پیدا کردیم که در مکان گذاشته شده است که میته در آنجا بوده است، نجس شده، استفاده نشود. امام در جواب طبق این روایت فرمود امن اجل مکان، امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع ما فی الارض. این محل استشهاد هست. امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع ما فی الارض فما علمت فیه المیت لا تأکله وما لم تعلم اشتر و بیع و کل. از حدیث استفاده شد که یک مورد در بین موارد غیر محصوره که قرار بگیرد اجتناب از جمیع اطراف لازم نیست. محل استشهاد همون بود که حرم جمیع ما فی الارض امن عجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع ما فی الارض. این دلیلی است برای اینکه در شبهه غیر محصور اجتناب واجب نیست. دلیل پنجم اجراء اصالت البراءت. خب شبهه علم اجمالی است. اصالت البراءت به چه صورت شرح میداد؟ میفرماید که اطراف شبه غیر محصور در حد وسیعی است که عقلا به ارتکاب بعض از اطراف مانعی نمیبیند. یعنی اعتناب علم اجمالی در اطراف شبه غیر محصور نمی کند. در انتها می فرماید که شبه غیر در انتهای همین امر پنجم می فرماید که شبه غیر محصور عند العقلاء شبه مقارونه به علم اجمالی تلقی نمی شود، بلکه شبه غیر مقارونه به علم اجمالی است. دیگه تمام زمینه برای براءت آماده شد. براءت جایی جاری نمی شد که شبه مقارونه به علم اجمالی باشد. غیر محصوره را اخلا مقارونه به علم اجمالی نمی دانند و براءت جاری می شود. دلیل ششم که شش تا دلیل اقامه فرموده اند ذکر کرده اند. در دلیل ششم می فرماید که اغلب در شبه غیر محصوره اغلب اطراف از محل ابتلا خارج است و اگر فردی از محل ابتلا خارج باشد جو برای اجراء اصل وجود ندارد و در ما بقی اصل جاری می شود. محرم که محل ابتلا نیست تکلیف به آن تعلق نمی گیرد. لذا احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست. در پایان این بحث که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکی ادله را ذکر میکند میفرماید هذا غایت ما یمکن ان یستدل به علی المطلوب، یعنی بر این که شبه غیر محصوره و شبهه غیر محصوره موجب احتیاط نیست. ولی بعد می فرماید که این اموری که ذکر کردم این ادله اکثریتش خالی از اشکال و نقاش نیست، اما در مجموع از این ادله به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید این نتیجه به دست می آید که قطع حاصل می شود یا ظن معتبر نسبت به این حقیقت که احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره واجب نیست. فرمایش شیخ را با اختصار و ساده سازی و کامل برای شما ارائه کردم. هر رأی و نظر محقق خراسانی در تنبیه سوم محقق خراسانی می فرماید که شبهه غیر محصوره که گفته شده است از محل از مورد احتیاط بیرون است و به عبارت دیگر گفته شده است که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز نیست. این مطلب را برای شما شرح دادیم و گفتیم رأی محقق خراسانی، گفتیم که در قلمرو علم اجمالی فرق بین محصوره و غیر محصوره وجود نداره. چرا؟ نکته کوتاهش این بود که بله احسنت، یک جمله کوتاه. علم است و معلوم، محصور غیر محصور مربوط به معلوم است. علم چیز جدایی است، معلوم چیز دیگری است. علم اجمالی منجز است. شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت تکلیف است. اگر تکلیف فعلیت داشته باشد من جمیع الجهات از سه جهت که گفتیم، جهت تکلیف، جهت مکلف و جهت جعل، از سه جهت اگر تکلیف فعلیت داشته باشد من جمیع الجهات شبه محصوره باشد یا غیر محصوره علم منجز است. و اما اگر تکلیف فعلیت نداشته باشد شبهه ولو محصوره باشد، مثلا محصوره هست یک طرف خارج از قدرته، در اینجا علم اجمالی منجز نیست ولو محصوره است. پس امر تنجیز دائر مدار فعلیت تکلیف است، نه دائر مدار محصوره و غیر محصوره. نکته تکمیلی هم دارد که می فرماید وقت تمام شده است. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم و سلامت خدمت.